أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين. بحث در مرجحاتی بود که به آن مرجحات تمسک شده برای تقدیم نهی بر امر بنابر قول به امتناع اجتماع امر نهی. مرجح سومی که مرحوم آخوند ذکر فرمودند برای تقدیم جانب نهی استقرا هست. فرمودند که استقرا در احکام شرعی ما را به این نتیجه میرسوند که هر جا تنافی باشد بین وجوب و حرمت، شارع جانب حرمت را مقدم داشته. بنابراین در موارد اجتماع امر و نهی هم بر اساس این قاعده شرعی حکم میکنیم که باید جانب نهی مقدم بشود. به عنوان شاهد دو مورد ذکر شده است. یک مورد ایام استظهار هست. ایام استظهار ایامی هست که زنی که دارای عادت هست، مثلا هم عادت وقتیه داره هم عادت عددیه دارد، اگر بیشتر از ایام عادتش خوندید، مثلا عادت زنی 6 روزه، این بیشتر از 6 روز خوندید، فرمودن که وظیفهش در این ایامی که بیشتر از ایام و عادته این است که استظهار بکند و حکم حیض را بر این ایام جاری بکند. اگر از 10 روز فراتر رفت، معلوم شد که این ایامی که بیشتر از ایام عادت بوده اینها استحاضه بودند، ولذا باید نماز و اون روزها را قضا بکند. اما اگر از 10 روز نگذشت، خب همون وظیفه را عمل کرده، طبق حیض رفتار کرده. پس بنابراین ما در این مسئله شاهد هستیم که احتمال وجوب با احتمال حرمت راجع به ایام استظهار هر دو هست. اگر زن حائض باشد برش حرام است نماز بخوانه، اما اگر حائض نباشه مستحاضه باشد برش واجبه که نماز بخوانه. و میبینیم که شرع در اینجا احتمال حرمت که همون حیض بودن هست، او را مقدم کرده بر احتمال وجوب. مورد دوم که به عنوان شاهد ذکر شده عبارت از این است که در روایات ما وارد شده اگر 2 انا باشد، 2 ظرف باشد که می دانیم یکی از این 2 انا نجس هست، فرمودن که یحریقهما و یتیمم، هر 2 انا را آبش میریزه و وظیفش تیممه. خب در این مثال هم باز امر دایره بین وجوب و حرمت. این شخص که بخواد از اون انا، مثلا یکی از اون 2 انا وضو بگیرد، اگر واقعا اون انا نجس نباشه، خب واجبه با اون وضو بگیرد. اما اگر نجس باشه حرام به اون وضو بگیرد. ولذا امر دایره بین وجوب و حرمت و شرع فرموده که هر 2 آب را میریزد و تیمم میکند و این نشان میدهد که شرع جانب حرمت را مقدم کرده. اما این وجه صحیح نیست، چندین جواب دارد. جواب اول این است که اولا این استقرا استقراء معتبر نمی باشد. برای اینکه استقراء یا باید استقراء تام باشه یا استقراء ناقص. استقراء تام اون است که همه مصادیق بررسی بشد و معلوم بشد که همه مصادیق این چنین هستند، چنین حکمی را دارند. استقراء ناقص هم این است که اغلب موارد ملاحظه بشد. خب در ما نحن فیه که می فرماید شرع حرمت را مقدم کرده بر وجوب، اینجا نه استقراء تام هست نه استقراء ناقص هست، برای اینکه با دو مورد که اغلبیت اثبات می شود. پس بنابراین این وجه درست نیست، یعنی این دلیل درست نیست. وجه اولش هم این است که این استقراء نمیتواند به عنوان استقراء معتبر تلقی بشود. اصلا این استقراء نیست، نه استقراء تامه نه استقراء ناقص. اما مواردی که به عنوان شاهد ذکر شده، خود این موارد هم باز، این دو مورد هم باز اشکال دارد. اصلا این دو مورد مربوط به مسئله تقدیم جانب نهی بر امر نیست، ولذا حتی این دو شاهد هم اشکال داره. مورد اول که استظهار بود، جوابش این است که اولا در این مسئله اقوالی مطرح هست و اختلافاتی مطرح هست. یک قول این است که اصلا حرمت در اینجا حرمت تشریعی هست، حرمت ذاتی نیست. یعنی خانمی که الان بعد از ایام عادت خون میبیند، که میفرمایید حرام است بر این نماز خوندن، باید استظهار بکند و حکم حیض را جاری بکند، این حرام است نماز خوندن، این حرمت حرمت تشریعی هست نه حرمت ذاتی. و بحث ما در حرمت ذاتی هست که احتمال بدیم این فعل به ما هو ذاتن واجب است یا حرام است، حالا اینکه چنین چیزی در اینجا نیست. اینجا اگر نماز خوندن بر این زن حرام باشد، از بابت تشریع حرامه، نه اینکه ذات فعل حرام باشد. خب اگر ذات فعل حرام نباشه، به عنوان تشریع حرام باشه که مربوط به قصد اون مکلف هست، اون زن حائض هست، که به عنوان اینکه تشریع میکند بگد که خداوند چنین دستوری دارد که من نماز بخوانم، با چنین اسنادی به خداوند میگیم نماز خوندنش حرام هست. و اگر این باشه، این دیگه ربطی به بحث ما پیدا نمی کند، چون اینجا دیگه قطعا این عمل حرام است. اگر کسی در صدد تشریع باشه، دیگه امرش دائر بین وجوب و حرمت نیست، قطعا این کارش حرامه. دیگه اینجا دوران نیست، اینجا قطعا حرمته. و بحثی که در مورد دوران امر بین وجوب و حرمت هست، در جایی هست که حرمت تشریعی مطرح نباشه، حرمت ذاتی فعل مطرح باشه. و در این مثال حرمت ذاتی را خیلی از الفقه ها قائل نیستن. جواب دوم، بحث دومی که از این مورد اول جواب داده شده، اونم این است که در همین مسئله استظهار باز چند قول هست. یعنی علاوه بر این که حالا ما گفتیم ممکن است این حرمت تشریعی باشه، حرمت ذاتی نباشه، بر فرض قائل به حرمت ذاتی هم بشیم، باز چند قول هست. در مسئله چهار قول هست. قول اول که مرحوم صاحب عروه و صاحب کفایه اونا پذیرفتن این است که استظهار واجب نیست، مستحبه. یعنی اینکه بعد از ایام عادت این زن خون ببیند، واجب نیست که نمازش رو ترک کنه، مستحب به استظهار بکنه. و اگر این باشه، بنابراین قول یه دوران امر بین وجوب و حرمت نخواهد بود، چون فرض این است که نماز خوندن بر این حرام نیست، بله مستحب به نمازش رو ترک کنه، استظهار بکنه. و لزانه میتونید شما به عنوان شاهد بگید که شرع جانب حرمت را مقدم کرد. نه، شرع نفرمود که حرام هست این نماز، فرمود مستحب ترک این نماز. این مربوط به بحث ما نخواهد. قول دومی که در مسئله مطرح شده، گفتن روز اول استظهار واجب است، در روزهای دیگر مخیره. یعنی بعد از ایام عادت اون روز اولی که خون میبینه اونجا استظهار واجبه، باید حکم حیض را جاری کند، اما در ایام بعدی مخیره. این زن میتوند حکم حیض را بر خودش جاری بکند، میتوند نه حکم استحاضه را جاری کند. خب این هم قول دوم. بنابراین قول دوم هم باز این مورد مربوط به بحث دوران امر بین وجوب و حرمت و تقدیم جانب حرمت نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه اگر مسئله این بود که جانب حرمت را باید مقدم بکنن، خب این احتمال در روز بعدی هم هست، تنها در اون روز اول بعد از عادت نیست. چه فرق می‌کند مثلا زنی که عادتش 6 روز بود، بعد از اون روز هفتم هم حیض دید، روز هشتم هم دید، خب چه فرق می‌کنه بین روز هفتم و هشتم؟ طبق قول دوم فقط روز بعدش، یعنی بعد از اون عادتش، حکم حیض را خواهد داشت و استظهار می‌کنه، اما در بقیه ایام مخیره. خب بنابراین روشن میشد که این مربوط به بحث ما نیست که دوران امر بین وجوب و حرمت باعث شده که جانب حرمت را مقدم بکنن. نه، اینجا یه دلیل خاصی آمده، به خاطر اون دلیل خاص گفتیم که روز بعدش باید حکم استظهار را جاری بکند و نماز نخوند. نه اینکه چون دوران امر بین وجوب و حرمت بود. اگه این دوران بود، این دوران در ایام آتی، یعنی بعد از اون روز اول که بعد از عادت خون میبیند، در اون ایام دیگر هم همین احتمال هست. پس معلوم شد این هم مربوط به این قاعده نیست، مربوط به دلیل خاص. اما قول سومی که در این مسئله مطرح هست، اونم این است که گفتن تا 3 روز باید استظهار بکند. پس از 3 روز نه دیگه واجب نیست استظهار بکند. این قول هم باز تأیید نمی کنه به عنوان اینکه مورد ما، این مورد از موارد تقدیم جانب نهیه، چون اگر بنابود جانب نهی را مقدم بکنن، خب بعد از 3 روز همین احتمال هست. بس جوابی که در بنابر قول دوم دادیم، در قول سوم هم میاد. بله، قول چهارمی در مسئله هست، اونم این است که از ایام عادت که گذشت تا 10 روز باید استظهار بکند، یعنی حکم حیض را جاری بکنه. و گفته شده که چون تا 10 روز این احتمال هست که سر 10 روز متوقف بشد و خون حیض باشه، ولذا شارع آمده جانب حرمت را مقدم کرده. البته بعد از 10 روز دیگه معلوم شد که چون خون حیض نمیتوند بیشتر از 10 روز باشه، معلوم شد که خون حیض نبوده بعد از عادتش. خب گفته شده که بنابر قول چهارم، این شاهد است برای این مسئله که شرع جانب حرمت را مقدم می کند. ولی باز این بیان قابل جواب است. چرا؟ به خاطر اینکه اولا این قول ثابت نیست، در فقه بیان شده که این قول قابل مناقشه است. و ثانیاً اگرم بپذیریم این قول را که تا روز دهم باید استظهار بکند و این را نشانه این بگیریم که جانب نهی را مقدم کردن، باز این جواب داره به این که نه، این نشانه این نیست که این جانب نهی را مقدم کردن، بلکه این به خاطر قاعده امکان هست. هر خونی که ممکن است اون را حیض قرار بدهن، حکم شود که اون خون حیضه. چنین قاعده‌ای در فقه مطرح شده. تا ده روز چون امکان حیض بودن این خون هست، امکان متوقف شدن این خون هست و لذا امکان حکم به حیض بودن این خون هست، لذا شارع فرموده که این جانب نهی را مقدم کنید، نه به خاطر این که اینجا از باب تنافی بین امر و نهی هست، نه، به خاطر قاعده امکان یا استصحاب، یعنی که انه اینجا ما دلیل خاص داریم که باید جانب نهی را مقدم بکنیم. اون که ادعا کرده این است که به صورت مطلق هر جا به تنافی شد بین وجوب و حرمت، باید جانب و حرمت را مقدم کرد. اما این مثالی که ذکر کردید اینجا دلیل خاص هست، نه به خاطر اون قاعده هست، پس این شاهد بر اون قاعده نمیشه. مورد دیگری که ذکر شده که عرض کردیم به عنوان شاهد که باید جانب نهی را مقدم کرد، اون روایتی هست که وارد شده اگر دو تا آب باشد، دو تا ظرف آب باشد که بدانیم یکی نجسه، فرمودن که هر دوتا را بذارن کنار بریزن و تیمم بکنن. گفته شده که این شاهد است بر تقدیم جانب نهی، ولی این مورد هم شاهد نیست، یعنی این بیان قابل جوابه. چرا؟ این به خاطر دلیل خاص هست، همون روایت. اگر اون دلیل خاص نبود، اینجا ما باید چه وظیفمون چی بود؟ وظیفمون این بود که باید با این دعا وضو بگیره. به چه کیفیت؟ به این کیفیت که اول بیاد با ظرف اول وضو بگیرد، برد نماز بخواند، بعد بیاد مواضع وضو اول را با اون آب ظرف دیگر بشوید، بعد با اون ظرف دوم وضو بگیرد و نماز بخواند. چون قاعده احتیاط اشتغال یقینی مستلزم براءت یقینی هست، این میباشه که این آقا هم میتوند احتیاط بکند. راهش هم این است که اول با یکی وضو میگیره، نماز میخونه، بعد میاد مواضع وضو اول را با آب دوم میشوید، بعد با آب دوم وضو میگیره که دیگه یقین پیدا میکند که من با آب پاک وضو گرفتم. پس اگر طبق قاعده حرکت بکنیم، اینجا باید حکم به تقدیم جانب امر بکنیم که باید با این وضو بگیرد، نه اینکه جانب نهی را مقدم کنیم. پس اینجا که شرع آمده فرموده هر طرف بریزد، این میشه دلیل خاص. و ثانیاً حرمت وضو گرفتن با این آبها ظاهرش این است که حرمت ذاتی نیست، بلکه حرمت تشریعی هست. و اگر حرمت تشریعی بودن را بپذیرید، دیگه این خارج از بحث ما خواهد بود. چون بحث ما در جایی هست که امر دائر مدار بشود بین حرمت ذاتی فعل و وجوب اون فعل، و اینجا حرمت ذاتی مطرح نیست، حرمت تشریعی مطرح هست که مربوط به قصد اون مکلف هست. خب اگر مکلف آمد قصد کرد که من به عنوان این که شارع این چنین دستور داده، من این بزور میگیرم با هر دو آب، دعت قائل بشد، اینجا دیگه مسئله دوران نیست، اینجا دیگه قطعا این کار حرام هست و باطل هست، چون تشریع حرام هست. و این وجه ظاهرن مربوط به عامه باشد که به چنین وجوه استحسانیت هم اسلوک میکنن، و الا از در قواعد شرعی فقهی شیعه چنون وضوحی روشن است که قابل استناد و قابل استدلال نیست، هرچند مثلا استقرای ناقصی صورت بگیرد. خب دلیل نمیشه که در موارد دیگر هم ما به اون استقرا عمل کنیم، چون میشه قیاس. پس بنابراین این وصف قطعا صحیح نیست. و عرض کردیم وجوهی که مرحوم ناینی فرمودن و وجه اولی که مرحوم آخوند فرموده بودن، اونها کفایت میکنن برای اثبات تقدیم جانب نهی بر امر، نیاز به این وجوه نیست. الحمدلله رب العالمین.